سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر،
محرم 1395،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه سؤالی با عذرخواهی از دوستان میخوام بپرسم. دوستانی که در این جلسه الان حضور دارن و دهه قبل در دانشگاه امام صادق علیه السلام بنده رو تحمل میکردن چند نفر هستن؟ دستشون رو برم بالا. باریک الله. یعنی حدودا نیمی از دوستان شاید مثلا دانشگاه امام صادق هم میومدن. خب یه جورایی این بحث رو شما مکمل اون بحث هم ببینید، اگرچه ما بعد از دانشگاه امام صادق علیه السلام جایی صحبت میکردیم، رفقای اونجا هم میگفتن این دوتا بحث رو باید در کنار هم دیگه دید. طبیعتا همه مباحث دینی مکمل هم دیگه هستن. خب درستش هم همینه، اگر آدم از معارف دینی درست برداشت بکنه اینا قطعات مختلف یک پازلن. ولی در دانشگاه امام صادق علیه السلام بنده به یک نکته کلیدی و اساسی اشاره کردم و اشاره که نه مختصرا بحث شد درباره این نکته کلیدی و اون تحت عنوان دستور گوش کردن بود از خداوند متعال. بنده تو همون جلسات هم عرض کردم این بحث ها ممکنه برای بعضی ها موجب برداشت اشتباه بشه، که خوشبختانه برداشت اشتباه از اون بحث ها هم انجام شد. ولی این مهم نیست، مهم اینه که دوستانی که اون بحث رو تعقیب نکردن ازشون تقاضا میکنن یک وقت مختصری بگذارن اون بحث رو ببینن. دوستانی هم که اون بحث رو تعقیب کردن این بحث رو مکمل اون ببینن. این خواهش فرعی بنده است. خواهش اصلی بنده اینه، بحثی که از امشب من میخوام مطرح بکنم که مقدماتش رو شبهای قبل مطرح کردیم، کسی تو این بحث دچار سوء تفاهم شد بدون من قبلا اون حرف رو زدم، دیگه هی نیام ایمان خودم، دین خودم، اعتقادات خودم رو بخوام ثابت بکنم. ما تو این جلسه میخوایم بخشی از دینداری رو مورد بحث قرار بدیم که این بخش از دینداری دستور گوش نکردن است. کسی این بحث رو بخواد سوء برداشت بکنه و خواهد گفت که فلانی اومانیستی بحث میکنه، لیبراله، هر حرفی رو شما سطحی بگیرید حتی آیات قرآن رو میتونید باهاش امیرالمومنین بکشید. خدا تو قرآن کریم میفرماید لا حکم الا لله. همون یه دونه رو گرفتن باهاش میخواستن امیرالمومنین بکشن و کشتن. آدم میتونه از قرآن هم برداشت بد بکنه. قرآن که دیگه کلام خداست، از پشه لاغری چه خیزد. از عرض بنده میشه برداشت اشتباه کرد. من واقعش زیاد هیچگاه توصیه به تحمل عرائض خودم به کسی نمی کنم. خب تحمل میخواد، نقایص کلام من بالاست، شیوه ارائه من خوب نیست، موضوعات مهمتری هست حتما دوستان بهش میپردازن، خودم رو تحویل نمیگیرم اینقدر. ولی چون همون جلسه قبل بحثش فوق‌العاده حساس شده، خب اون بحث بد برداشت بشه ناجوره. هم این بحثی که الان من میخوام با شما مطرح بکنم بسیار حساس خواهد بود و این بحث هم اگر بد برداشت بشه ناجوره. جالب اینه که
کسی از اون بحث بد برداشت کرده باشه باید این بحث رو گوش بده، کسی از این بحث بد برداشت کنه باید اون بحث رو گوش بده. و به صورت دیگری بخوام عرض کنم، هر کدوم از این بحثا رو کنار هم دیگه که بگذارید تازه معلوم میشه که ها قصه چیه. بریم جلو. بله، ما در این جلسات میخوایم درباره روابط اجتماعیمون صحبت کنیم، درباره تعاملمون با یکدیگر صحبت کنیم، درباره ارتباط قلبی و عاطفی، ارتباط اخلاقی و آداب اجتماعی با هم حرف بزنیم. موضوع بحث چندم دو جور زدن، یک هنر تعامل، تعامل یعنی تعامل آدم ها با هم دیگه، با هم کار کنن، با هم رابطه داشته باشن، یه هنری میخواد، و حماسه تعالی. تو این روابط آدم چجوری میتونه تعالی پیدا کنه، بره بالا؟ یکی دو شب قبل در این باره صحبت کردیم که مواظب باشید اخلاق اجتماعی یه وقت ما رو به حد اقل قانع نکنه. به حد اقل قانع شدن تو اخلاق اجتماعی یعنی به حقوق هم تجاوز نکنیم، دیشب گفتم. ولی به حد اکثر رسیدن در تعامل اجتماعی یعنی ایثار بکنیم. اینا حرف من نیستا، مثلا اینجور مفاهیم سالای قبلم صحبت کردم، اینا رو من نمیخوام بگم امسالا، یه چیز دیگه میخوام بگم، اینا مقدماتش بود. عنوان دیگری که بعضی از دوستان گذاشتن برای این بحث اینه، هنر روابط اجتماعی و حماسه رهایی از مردم. یعنی چی؟ تو همین روابط اجتماعی با اینکه هستی باید این روابط اجتماعی قدرت نقطه رهایی تو باشه از تأثیر پذیری از هر ارتباطی. نه حرفان نه شاعرانه است، نه اخلاقی عرفانی صرف. حتی شما ممکنه بگید فلانی اینقدر جلسه رو واقع گرایانه داری اداره میکنی که حال معنوی ما رو به هم زدی. باشه. همه آیات قرآن که عرفانی به اون معنا نیستن، در مورد بهش جهنم نیستن، همه آیات قرآن که اعتقادی نیستن، همه آیات قرآن که اخلاقی نیستن، بعضیاشون فقهی، دو تا چهار تای هیچ هم نمیشه پای اون آیه گریه کرد. مثلا ارث رو میخواد تقسیم کنه، اگه یه مردی از دنیا رفت چقدر باید به خانوم بدی، چقدر به آقا بدی، یه بحث حقوقی احکام فقهی ساده است. این حال نمی کنه آدم، ولی جز قرآنه. میخوای قسمتش رو در بیاریم تا به بقیهش بعد حال کنیم؟ نمیشه که. بحث های دینی هم بعضیش برای حال کردن نیست، آخرش الهی فدای امام حسین میشم روزه میخونیم با هم. باشه آقا، داریم با هم صحبت میکنیم. باشه، خب موضوع بحث ما پس شد روابط اجتماعی، موضوع بحث ما شد اخلاق اجتماعی، موضوع بحث ما این شد که شما در این روابط باید هم به اوج برسی، هم باید حداقل را رعایت بکنی. هدف نهایی بحث و غرض مرکزی بحث رو امشب به شما میخوام بگم که اگه خواستی از فرشب شرکت نکنی بدونی دقیق موضوع چیه، درسته؟ و اگر خواستی از فرشب تو این بحث شرکت کنی، حالا جدا از اینکه ثواب داره هیئت شرکت کرده، درسته؟ اگه خواستی شرکت کنی بدونی دنبال چی داری میری، و اگه نخواستی شرکت بکنی بگی این بحث به درد من نمیخوره، من یه زندگی دیگه دارم، این ربطی به من نداره، وقت خودتو تلف نکنی. ولی من میدونم و قیامت تو که بگی این بحث به درد من نمیخوره. این بحث به درد کی نمیخوره؟ به درد بره ها، و کلیه آدم‌های زیادی که جامعه تحملشون میخواد بکنه، ولی به درد بقیه آدم ها میخوره. شغلش چی باشه؟ فرق نمیکنه، کاسب، هنرمند، طلبه، تاجر، هرچی. این گفته باشم اول حساب دستت بیاد. موضوع محوری بحث بنده این نیستش که آقا روابط اجتماعیمونو درست کنیم، بیاید اخلاق رو رعایت کنیم. دیشب عرض کردم یه اخلاق حد اقلی داریم، یه دین مظلوم غریب ناز نازنین داریم که ما رو همیشه به اخلاق حد اکثری دعوت میکنه، به مکارم اخلاق. اون که بعد گفتم آقا بیاید مقایسه بین زیبا و زیباتر بکنیم، بعد زیبایی رو بریزیم سطل آشغال در مقابل زیباتر. چرا میگی سطل آشغال آقا جون؟ خب بگو زیبایی رو بذاریم کنار، زیباتر رو ترجیح بدیم. آخه خیلی از اوقات مردم به زیبایی یه جوری مشغول میشن که میخوان خودشون رو فریب بدن، خدا رو فریب بدن، به زیباتر نرسن. به زیبایی هایی خودشون رو مشغول میکنن که حاضرن سر زیباتر در اصل تنهایی بریده بشه، بشریت بدبخت بشه به دلیل اینکه به سمت زیباتر نرفته. خب حاج آقا بحث جالبی بود دیشب کردید و پریشب، بریم سراغ زیباتر. خیلی عالی بود، خیلی. این رو تبدیل کنیم به ترانه و شعرهای عاشقانه، خیلی خوب خواهد شد. آی مردم بفرمایید به سمت زیباتر. حرفایی هست واقعا بیشتر میشه با این حرفا شعر گفت، با این حرفا خیال پردازی بکنه انسان. این حرفها حرفای اوج انسانیت. نه نه نه، ما اینجور حرفا رو نمیخوایم بزنیم اینجا با هم. یه حرف کاملا جدی میخوایم بزنیم و واقعا در مقابل اون حرف جدی اگر اخلاقت خوبه به معنای حد اقلی کلمه باید بریزی دور. ما اینجا داریم از روابط اجتماعی صحبت میکنیم، حد اقل و حد اکثرش. میخوایم به نفع حد اکثر اخلاق اجتماعی حد اقل رو بریزیم دور. اون حد اکثر چیه؟ برای شما دقیق تر معرفی کنم. خوبه؟ خب ببینید، شما وقتی بهتون میگن اخلاق اجتماعی یاد چی میفتید؟ من یاد این میفتم که رفیقم رو دیدم و سلام، حال شما چطوره؟ خوبید شما؟ یا مثلا یه آشنا دیدم، یا یه غریبه دیدم، یا یه فامیل دیدم، سلام شما چطوری؟ فامیل قدیمی خودم، یا یه آشنا یا غریبه دیدم، سلام حال شما خوبه؟ امری هست بفرمایید در خدمتتون هستم، کمکی از من برمیاد؟ چی؟ نه اصلا من دارم به دوام کنم. چرا شما سلام میدی؟ خب بله ما همینجوری سلام دادیم، خل بودیم، ببخشید به شما غریبه بودید، به شما سلام دادیم، عذرخواهی میکنم، خانم میخواد بریم. اخلاق اجتماعی میگن یاد همینجور صحنه ها آدم میفته دیگه، درسته؟ دوستان من، رفقا، خواهش میکنم به خودتون اگر رحم نمی کنید به این دین مظلوم خدا رحم کنید. وقتی که اخلاق اجتماعی میگن، غرض از اخلاق اجتماعی چیه؟ اینکه همین سلام علیک های خوشگل داشته باشی، لبخند به این و اون تحویل بدی. یعنی شما فکر میکنید برای این 124,000 پیغمبر باید بیاد و بکشنشون؟ این مگه یه قسمتی از دین نیست؟ یعنی به خاطر یه همچه حرفای امام حسین میره گودی قتلگاه؟ داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی یعنی چی؟ یعنی این که من لبخند جوکن تحویل این و آن بدهم؟ یعنی چی؟ اگر یک کسی با من بد اخلاقی کرد او را ببخشم؟ همین؟ اگر یک کسی به من خوبی کرد او را تحویل بگیرم و تشکر کنم؟ همین؟ حاجقا دیگه همینه دیگه، پس چی کارا بکنیم؟ یعنی واقعا تو فکر میکنی اسلام با این عظمت، پیغمبر عظیم الشان، بفرمایید ابا عبدالله الحسین امیر المومنین ائمه هدا علیه ما فرافت تیت و سنا، اومدن همینا رو بکن؟ تو یعنی بدون دین و خدا و پیغمبر خودت نمیفهمی دین ها یعنی چی؟ نمیتونستی اینا رو اجرا کنی؟ وقتی به شما میگن اخلاق اجتماعی، شما یاد چی میفتید؟ روابط اجتماعی یاد چی میفتید؟ یعنی ما چیکار کنیم؟ آقا دیگه باید چیکار کنیم؟ هیچی. حتما یاد این چیزا میفتی. نگاه کن تو رو خدا. اگه یه کسی وام داشت بهت گفت برادر یه وامی قرض الحسنه به من بده، وام بهش بدی؟ نه آج آقا، یه کمی بالاتر هم تصور میکنی. مثلا چی تصور میکنی؟ مثلا میگیم که حتی اگر خودت نیاز داشتی اول به او وام بده. بارکلا، شما حتما مادرتون باید براتون اسفند دود بکنه، چون اصلا پسر به این باهوشی که سقف اخلاق و روابط اجتماعی رو فهمید، اوج قرض الحسنه رو فهمید، این حتما باید مراقبش باشن چشم نخوره. خب آقا دیگه پس چی کار باید بکنیم؟ آقا پولمون رو دادیم رفت، دیگه قرض دادیم، ببخشیم پولمون رو. بیا آقا ما خونه داشتیم، خونه شما نداریم، ما بخشیدیم به شما رفت. خوب آج آقا، این اخلاق روابط اجتماعی این بهتر. خیلی سعی کردی به این مرتبه از استعداد رسیدی که سقف اخلاق اسلامی رو تشخیص دادی؟ یعنی 124,000 پیغمبر اومدن خودشون رو بکشتن بدن، تو اینو بفهمی؟ یعنی اینو اگه تو پیغمبرم نبود نمیفهمیدی؟ ایثار یه قشنگی داره دیگه، همه میفهمن. نه عزیز من، اخلاق و روابط اجتماعی که این سادگی ها نیست. هنر روابط اجتماعی اینا منظور نیست. اون حماسه ای که تولید میشه توی همچین بستری نیست. صبر کن. همینه که ما خاک به سرمون شده با تفسیر حداقلی دین و تفسیر حداقلی اخلاق دائما. پس آدم روابط اجتماعیش خوب باشه مثلا مثل چی؟ دین از روابط اجتماعی دین روابط اجتماعی خوب از من میخواد؟ خب اصلا یعنی چی دیگه؟ من همین کارها رو بکنم دیگه، فوش ندم، لبخند بزنم، نمیدونم مهربونی بکنم، از خودگذشتگی بکنم، خب همینا دیگه. چیز دیگه هم هست مگه شما تو اخلاق اسلامی پیدا میکنید؟ بگید. آها ببینید دوستان من، رفقا، اون روابط اجتماعی که دین از ما انتظار داره اینها هست، ولی اینها نه در یک روابط آزاد اجتماعی. همه این خوبی ها هست ولی در یک روابط تشکیلاتی اجتماعی. شما خیلی زرنگ تشریف داری، با هیچکی کار تشکیلاتی نمی کنی، رفاقت و لبخندتو برای همه حفظ کردی، مردی، با یکی برو تو تشکیلات، اشکال پیش اومد تو روابطتون، تشکیلاتو به هم نزن، به نفع رفیقت کوتاه بیا، شعبه نزن بعد چند وقت دیگه. مردی، اخلاق داری؟ اینجوری نباشه که گروه های فرهنگی یه لیدر چند تا آدم ضعیف زیر پوششش، 10 تا لیدر اگه کجا دیدید کنار هم دیگه کار کنن؟ خب اینا زود اختلاف نظر پیدا میکنن. خب از الان اخلاق اجتماعی رو شروع میکنیم در یک تشکیلات. نمیشه به صورت آزاد باشه؟ سر خدا رو میخوای کلا بذاریم؟ ببخشی ها خودتی تو روابط آزاد هر ام قمری بلد اخلاقش رو رعایت بکنه. چرا در اسلام احترام گذاشتن به فامیل میلیون ها برابر از روابط اجتماعی آزاد ثوابش بالاتره؟ عمر شما رو زیاد و کم میکنه، چون فامیل رابطه اجباریه. میفهمی؟ تو دیگه پسر خواهرت رو که نمیتونی عوض کنی، خواهر برادرت رو که نمیتونی عوض کنی، پدر مادرت رو که نمیتونی عوض کنی،
حالا هنر داری اینجا آدم باش. میگه صله رحم بکنی ولو به یه سلام، ولو به یه خرما، عمرت زیاد میشه. حالا 10 تا خاور کامیون بگیر بده به فقرا. اصلاً هم چرتی نزدن. حالا فقرا از جنس گرسنه سیر کردن، بله یه ثواب جداگانه داره ها، همجوری بده به مردم. آقا شما به همه لبخند میزنی، از بس ماشاءالله اخلاقم خوبه، بچه کجایی اون وقت اینقدر شجاعی که میتونی سر همه کلا بگذاری؟ عضو کدوم تشکیلاتی؟ ما تشکیلاتی کار نمی‌کنیم، می‌دونی؟ ما یه نفری کار میکنیم. به به، آدم خودخواه، فرعون کوچک. انشالله در آینده صدام یزید کافر هم خواهی شد اگه جربزش رو داشته باشی. آقا داری میزنی یا؟ بله دیگه. و چیکار کنم؟ نازش کنم؟ یادتون هست شبهای قبل گفتم به نفع زیبا تر زیبایی ها رو بزنید؟ یادتون هست پریشب گفتم اگه یه هنرمندی به این موضوع به پردازه سر به دار خواهد شد، ترورش خواهند کرد؟ یه هنرمند ما میتونیم پیدا بکنیم که نشون بده این بچه حزب‌اللهی که تو تشکیلات ارزه نداره بمونه، تو تشکیلات کار تشکیلاتی با لیدرهای همسطح خودش حاضر نیست انجام بده، تکی انفرادی فقط کار بکنه، حاضر اینو زشتیشو نشون بده؟ ما میخوایم از روابط اجتماعی صحبت کنیم، نه روابط اجتماعی آزاد. ولمون کن تو رو خدا، مجلس امام حسین شأنش بالاتر از این حرفاست. روابط اجتماعی آزاد که اصلا یه دین نمیخواد که تو بخوای مثلا امام حسین هم بیاد پا شهید بشه که. امام حسین میدونی برای چی شهید شد؟ برای اینکه دوستانش با هم تشکیلاتی بلد نبودن کار بکنن. الان این هیئت رو، همین هیئت رو من وقتی که میام تو نگاه میکنم لذت میبرم. هیئت ها با سابقه ترین و زیباترین نوع تشکیلات شیعی هستن. تو هیئت آدم ها خودشون جای خودشون رو پیدا میکنن. دقت کردید؟ نمیدونم الان شاید 100 نفری باشن از بچه های هنر که غالبا هم بچه های هنر هستن که تو این هیئت دارن کار میکنن. درسته 100 نفر، چند نفر بگم؟ 200 نفر. درسته؟ هر کدوم جای هم جای خودشونو پیدا میکنن. این میگه تو قوی تری برو بالاتر، اون میگه تو ضعیف تری دست رو من بده، این میگه که تو برای اون کار بهتری پس اون کارو بکن، این میگه منم میخوام اون کار بکنم، تو هم میخوای اون کار بکن، باشه پس تو انجام بده، من میام یه کار دیگه میکنم. تشکیلات شکل میگیره بدون ادعا، بدون سهم خواهی. من نمیخوام بگم ایدئال ترین فضا تشکیلات هیئته، نه، اینجا محل تمرینه. بعد باید تو زندگی جدی حالا تشکیلاتی کار کنی. ببین خالی نبند، اخلاق اجتماعی خوبه، فریب داری میدی، مگر اینکه بری تو تشکیلات اخلاق اجتماعی خوب باقی بمونه. اون قسمت اول بحثمه، حالا قسمت دوم بحث رو برای شما معرفی خواهم کرد. امیرالمؤمنین داشت تو نهج البلاغه اوصاف، نهج البلاغه آمده اوصاف اهل تقوا رو، این کلام من رو هیچ وقت فراموش نکنید فداتون بشم، کلام یه کوچیکتر رو اگه خوب باشه آدم هیچ وقت فراموش نمیکنه. من به عنوان کوچیکتر شما میگم خطبه حمام رو برید توجه بکنید. خطبه حمام اینه، امیرالمؤمنین توصیف میکنه صفات اهل تقوا رو بیان میکنه، آقای حمام میشنوه به این جمله که میرسه امیرالمؤمنین حمام میمیره. آقای حمام فوت میکنه، میگه من دیگه نمیکشم. شنیدید خطبه حمام انقدر بلند بوده است که آقای حمام وقتی شنیدن سکته کردن، یعنی سکته نه، یعنی میدونی قالب تهی کردن از عظمت خطبه حمام. شنیدید یا نه؟ بفرمایید. خب کجاش بود که ایشون قالب تهی کرد؟ وقتی امیرالمومنین داشت این جمله رو میگفت، فرمود اگه به کسی نزدیک میشه اخلاقش خوبه، رفتارش با کسی خوبه، مکرش نیست. اگه از کسی دور میشه غرورش نیست. 99% ممیز، 99% آدم های خوش اخلاق همینو دارن، از کسی دور میشن غرورشونه، به کسی نزدیک میشن مکرشونه. نه حاج آقا، خیلی بدبینی، تا تو تشکیلات من اخلاق تو خوب نبینم باور نمی کنم. ببخشید من بچه ساده ای نیستم، ما الان وسط تهران داریم صحبت میکنیم، بله؟ سابقه داشته سر بچه تهران کلا بگذارم؟ اونم مخصوصا اما من سرش باشه. کار تشکیلاتی جایی میکنید؟ تو مدرسه دبیرستان؟ آقا چه ضرورتی داری؟ این حرف را کجا در آوردی؟ چشم، من شب اول خوندم برات یه آیه قرآن با تفسیرشو، دیدم نگرفتی، منم حالشو نداشتم، میدونی سینه زنی بود، محرم بود و اینا، گفتم حالا بعدا من حساب شما رو میرسم، حالا امشب همون شبه، من برات آیه قرآن میخونم و روایت میخونم تا ببینی من این حرف از جیبم در آوردم یا حاج آقا. والا تو خدا تا حالا اصلا آخوندی ندیدیم زیاد از به عنوان حرف دینی از درونت تشکیلاتی بودن حرف بزنه، بعد اونم تو محرم، اونم منبر بده و موعظه کنه، بگی این از دینه. ها ما بعضی از آخونده رو داشتیم تشکیلاتی بودن، ولی زیاد رو حساب دین نمی گفتن، بودن رو حساب ضرورت اجتماعی مجبوریم به تشکیلات. واقعا اینجوریه؟ تا حالا نیده بودید کسی آخوندی بیاد بگه که یک ضرورت دینیه کار تشکیلاتی کردن؟ خب حالا ببینید، آدم همه چیز رو وقتی برای اولین بار میبینه قبلش ندیده دیگه، اینکه اتفاق تازه نیست، پس همیشه تکراریه این وضعیت. تا حالا خیلی شده که یه چیزایی رو، یه جانورایی رو شما برای اولین بار دیدید. میرسم به آیات قرآن و روایاتی که عمیق بشی دلالت میکنه. کار تشکیلاتی یعنی چی بگی؟ حاج آقا منظورتون اداره است؟ سازمانه؟ من عضو فلان ادارم، کارمند فلان ادارم، من کارگر فلان کارخونم، منظورت اینه؟ یعنی جمعی اینا دوره هم کار کنیم اینا؟ نه عزیز دلم، کار تشکیلاتی هر تجمعی در یک اداره با یه مدیر، اونو بهش نمیگم، اونجا مسئول همه کارا مدیره، تو اونجا احساس مسئولیت نمی کنی، میگی آقای رئیس اداره کار من چیه؟ بگو من برم خوشگل انجام بدم، بیا من به بقیهش کاری ندارم. من میگم تشکیلات هیئت، تشکیلات یعنی چی؟ همه احساس مسئولیت میکنن، همه مشارکت دارن، همه رأی دارن، همه دلسوزی دارن، همه خودشون رو مسئول میدونن، همه رأی دارن، همه دلسوزی دارن. تشکیلات به این میگن، ادارات که این نیستش که، نه اون کار تشکیلاتی نیست. حاج آقا ما تو بسیج عضویم، بسیج کار تشکیلاتیه؟ نه متاسفانه. ضرورت تشکیلاتی بودن به چیه؟ پس تشکیلات معلوم شد چی شد؟ یه گروهی دارن با هم کار تشکیلاتی میکنن، یه گروه دارن با هم کار تشکیلاتی میکنن، خودشون مسائل خودشون رو حل میکنن، اداره خودشون مسائل خودشون رو حل نمیکنن، ناظر بیرونی باید حل کنه یا مدیر، اداره مدیر مسئوله، درسته؟ اینجا تشکیلات همه مشارکت دارن. این قسمت اول موضوع بحث ما، ما روابط اجتماعی رو میخوایم بحث کنیم به چه قصدی؟ به قصدی که بتوانیم در یک تشکیلات روابط اجتماعی عالی داشته باشیم، نه به صورت آزاد. به صورت آزاد که بله من میفهمم چی میگی، مقصر همه رو کلا بذاری، لبخندش رو کن بزنی،
ببین من چقدر عصبانی نمیشوم، این آقا مرا عصبانی کرد، بخشیدم. دیگه خیلی بدبخت بودی تو اگه اینو نمیبخشیدی. ولی چی بخش نبخشی آخه؟ الان عصبانی کرد، تو برو خونتون، میره خونشون، شرش کم، راحت میای نفس راحتی میکشی. میخواستی برای چی عصبانی میشی؟ عصبانی نشدی به نفع خودت بود، خودتو داغون نکردی. برو بابا هامو. خودم عصبانی خود کنم، بخشی نمید آقا برو. نه لبخندم آجا قازدم، اونم مغازته دیگه، اونم مغازته. خواستی یه افه ای بیای اخلاقت خوبه. نه آجا آقا واقعا افه نیمدم، من دیدم یک انسان است، لبخند زدم. خب اگر تو وجدان داری چرا با یه گروهی یه جایی کار نمی کنی که این رفیقت هی تو رو اذیت کنه، هی لبخند بزنی، هی اذیت کنه، هی لبخند بزنی، هی سیخونک بزنه، هی لبخند بزنی، هی کار تو رو ضایع کنه، هی لبخند بزنی تا رشد کنه. نه حاج آقا اونجوری آدم دغمرد میشه، اینجوری آزاد بهتر، اخلاق بهتر رعایت میشه. دوستان گرفتید قسمت اول بحثو؟ حله؟ اگه خواستید یه روزی رشد بفرمایید و به درد امام زمانتون بخورید، تو تشکیلات روابط اجتماعی خودتون رو امتحان بکنید. خارج از تشکیلات این اصطلاح ام قمر رو شما آشنا هستید باش. هر ام قمری میتونه اخلاقش خوب باشه، خدا رو سرش کلا نذار. مکر نکن. اینجا بود که حمام فوت کرد. گفت چی میگی یا امیرالمومنین؟ جان داد. قسمت دوم صحبت. اگر بد نمی شد 5 دقیقه تنفس می دادم. گفتم قسمت دوم صحبت. آماده بشید، انرژی بگیرید، نفس تازه کنید، کمربندها رو ببندید. قسمت دوم صحبت. دوستان من یه مفهوم کلیدی داریم که بنده افتخار دارم عمرم رو صرف این مفهوم کلیدی کردم، به نام مفهوم ولایت. حالا امیدوارم درست صرف کرده باشم، درست فهمیده باشم، امیدوارم واقعا صرف کرده باشم، ولی حداقل من رو به عنوان یک کسی که خیلی تأکید داره بر ولایت گاهی شاید زیادی میشناسن خیلی ها. درسته؟ بنده با همه اون عقائدم و همه اون افکارم که ولایت رو نخ تسبیح دین میدونم، میخوام عرض کنم ولایت مداری ما، ولایت مداران، نقص بزرگ و عمدش اینه: ما در ولایت داری خودمان را تنها موظف میدانیم با ولی ببندیم، در حالی که این برداشت غلط از ولایته. برداشت درست از ولایت چیه؟ با هم تحت پوشش او کار کنیم. ما با هم حاضر نیستیم تحت پوشش او کار کنیم، ما فقط حاضریم تحت پوشش او کار کنیم. یعنی چی؟ یعنی تشکیلات درست کن، کلیت تشکیلات تبعیت بکنه از رهبری. یعنی چی؟ یعنی تو خودت باید فعال باشی و تبعیت بکنی، نه منفعل باشی و تبعیت بکنی. برداشتی که خیلی ها از ولایت دارن اینه: اونایی که فوش میدن و اونایی که طرفدارن، اونایی که ضد ولایتن و اونایی که طرفدار ولایتن. فکر میکنن خیلی ها این اشتباه رو میکنن. نمیدونم این خیلی ها اکثریتن یا نه، نمیدونم، اقلیت باشن یا سرصدای هر دو گروه زیاده. ولایت مداران و ولایت ستیزان میگن یعنی چی؟ یعنی یه نفر حرف بزنه، یه نفر تشخیص بده، بقیه اطاعت بکنن. آقا کی گفت اینو؟ ما روزه شب عاشورامون چی بود؟ گفتم دستور ولی خدا رو اطاعت کن، ولی بدونا ولی خدا به این سادگی دستور نمیده. گاهی برعکس میگه، تو باید بفهمی. میگه برو یعنی نرو. گاهی باید التماسش کنی دستور بده، گاهی آخرش هم دستور نمیده، خودت باید تشخیص بدی تو چرا برداشتت از ولایت اینه، و بعد تو چرا فکر میکنی مناسبات بین حزب اللهی ها رو هم ولایت باید تعیین کنه. ولایت چی میگه؟ برید با هم کار کن. بعد ولایت که نمیاد تو جمعش تشکیلاتی شما بگه شما چی گفتی الان به ایشون؟ من گفتم این. صبر کن صبر کن. حالا صبر. تو 2 دقیقه وقت داری. تو بگو جوابش چیه؟ نه تونت رفت بالا. دیدی من الان دارم اداره میکنم. تون صدات رفت بالا. تون صدا رو بپایین دوباره بگو. بس. حالا تو بگو. ما هم همه خیالمون راحت، ولایت هست. ما دیگه خیالمون راحته. الان می‌خوایم با هم کار کنیم. دقیقه یه دفعه تو تمام جزئیات می‌خواد ولایت مال چیه؟ پیغمبر اکرم اینجوری کرد. امیرالمومنین این کارو کرد. پس تو کی میخوای رشد کنی؟ میدونید اصلا تبعیت از ولایت یعنی با تشکیلات تبعیت کنید از ولایت؟ نه، ما یه نفری منتظریم آقا چی بگه اجرا کنیم. فایده نداره. متوجهی؟ ولایت تک تک افرادی که از او حرف گوش میکنن نمیخواد. تشکیلات های بزرگ که از او تبعیت میکنن میخواد. از او تبعیت هم میکنن. اون 24 ساعته برای 24 ساعت جزئیات رفتاری تو دستور نمیده. قدرتش به تشکیلات های مالکش در گونه است که اگه خودش هم چیزی نگه او خودش میدونه باید چی کار کنه. و تو برای اینکه بفهمی میدونی چقدر باید همدیگر رو جرح و تعدیل کنی؟ کی گفته این برداشت درسته که بعضیا با ولایت بد بشن؟ بگن یه نفر جای همه ما میخواد فکر کنه؟ کی گفته که ولایت معناش اینه که یه نفر به همه دستور بده که بعضیا فقط منتظر دستور شنیدنن؟ پس تو تشخیصت چی میشه؟ آقا من خودم تشخیص بدم. بعضی ها اینجوری میگن خودم من راستی این تشخیص رو دادم. بودو میخوام برم از آقا بپرسم آقا تشخیصم درست بود؟ خب برو تشخیص تو با برادران دینیت در میون بگذار. چرا با من چک میکنی مدام؟ میخوای هزینهشو بنزی رو دوش من؟ این قدرت من که نخواهد شد. این از قدرت من تو داری استفاده میکنی. یادتون اول من پرسیدم کیا دهه قبل بودن؟ تو دهه قبل ما از دستور شنیدن گوش کرد، یعنی بحث کردیم، درسته؟ به عنوان راز بندگی، راز موفقیت در زندگی. دستور شنیدن، میدونید این دستوره که شما تشکیلات بشید؟ میدونید این دستوره که پخت و پز بکنید بیاد بالا نتیجه ببینم چی میشه؟ میدونید این دستوره که جزئیاتش رو از من نپرس؟ میدونید این دستوره که همش منت معطل من نباش؟ دستور خداست؟ خودت بفهم، خودت دوستانتو رشد بده. آقا هر کی گفت ولایت مداری دو رکن داره: همکاری با ولایت مداران، تبعیت از ولی. یه سوال جواب بکنم، آیه قرآن و روایتی که شب اول خوندم برای مطرح بکنم، عرضه میشونم تمام. دو بعد موضوع بحثمون رو معین کردیم. دوستان دقت کنن، سوالی که از شما میکنم اینه: شما قبول دارید ما در بحث ولایت مداری در جامعه همون بیشتر یه بعدش بحث میشه و اون تبعیت از ولایته؟ بله؟ از اون بعد دیگر ولایت مداری که ولایت مداران با هم شبکه باید بشوند، تشکیلات باید داشته باشند، تو جامعه ما صحبت نمیشه؟ بله؟ قبول دارید که این موجب سوء تفاهم شده برای بعضی ها، به همین دلیل ضد ولایت شدن؟ قبول دارید که این موجب سوء تفاهم شده برای ولایت مداران بی عرضه شدن؟ بله؟ قبول دارید این موجب شده قدرت ولایت که جامعه ولایت مداران تضعیف بشه؟ بله؟ ادامه میدم سوال خودم رو، سوالات خودم رو. بنده بازپرس هستم، اینها همه در محاکمه در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد. شما بلد شما بلد نه شما نظر شما شما نظرتون چیه؟ شما قبول دارید که نوع بچه حزب الله یا کار تشکیلاتی یا بلد نیستن یا حاضر نیستن انجام بدن؟ بله، آموزش ندیدن، تمرین نکردن. کجا تمرین کنن؟ تو بسیج. بسیج که یه همچی چیزی رو یاد نمیده. یاد میده؟ بسیج فکر میکنه بسیج پایگاه مسجد، فکر میکنه همین الان تو خط مقدمه. آقا بله، تو خط مقدم اونجا دیگه جای تشکیلات نیست، اونجا فرمانده دستور میده، بقیه هم باید بدون، یه نفر گفته همونجا باید تیرباران بشه، اون تو خطه. اما بسیج الان باید رشد بده دیگه، درسته؟ دوران آموزشیه. تو چه زمینه ای منو باید رشد بده؟ بفرمایید، تو چه زمینه باید منو رشد بده؟ خب تو تشکیلات بخواد منو رشد بده، یه فرمانده میاد، فرمانده میشه چی؟ میشه داور، نه کاپیتان. فرق، نه مربی، میشه چی؟ داور. مربی با داور فرقش چیه؟ ها، مربی کنار زمین میگه تو اونجا وایسا، تو اونجا وایسا، تو اونجا وایسا، تو اونجا وایسا، اینجوری اینجوری. همه تکلیفشون مشخصه. بازیگر گل نخوره مسئولیت نداره. گل نزنه مسئولیت نداره. من چه میدونم، ایشون پست من انقدر عقب انداخت، من تا برسم به توپ زورم در رفته بود دیگه، زور نداشتم که. درسته؟ دیدی بازیگرها همیشه محترم و مربی ها بدبخت میشن، عوض میشن. بله، فرمانده بسیج باید مربی باشه؟ نه، نه، باید چی باشه؟ داور باشه. تیم شکست خورده، پیروز شده، داور نمیگه که حالا تو برو اونجا بزن، تو برو اونجا بزن، من مواظبم البته. نه آقا، داور، داور میگه من چیکار دارم کجا بزنم؟ تازه توپ بخواد بهش بخوره میپره رو توپ. درسته؟ یادتون هست رهبری یه بار فرمودن که رهبری داور است؟ دوستان مبالغ آمیز تحلیل نکنن عرض بنده رو. من میدانم رهبری بسیاری از اوقات در برخی از زمینه ها، نه بسیار، در برخی از اوقات فرمان میدهد. درسته؟ من اینو قبول دارم. من مثل آدم های نفهمی نیستم که بگم رهبری هیچگاه فرمان ندهد، کما این که داور در زمین فوتبال فرمان میدهد، بازی را متوقف میکند، اخراج میکند. او باید اجازه بدهد کی وارد زمین بشود، شرایط را دارد یا ندارد. داور هم خیلی جا فرمان میده، در مثل که مناقشه نیست، ولی داور اصل کارش این است که زمینه رشد استعدادها را فراهم کند. ولایت اصل کارش این است که زمینه رشد استعدادها را فراهم کند. آقا واقعا اگر اینجوری باشه، توضیح این دوتا بحث بمونه برای فرد شبهای آینده. یک بحث، بحث اول چی بود؟ ضوابط اجتماعی در تشکیلات به اوج میرسد به صورت آزاد، هنر نکردی اخلاقت خوب باشد. دو، تشکیلات لازمه ولایت مداری است. تشکیلات لازمه، در این باره باید با هم صحبت کنیم، کسی سوء تفاهم برایش پیش نیاید. این آیه قرآن رو سوره آل عمران آیه 200 با هم قرائت میکنیم. من قطعه قطعه میخونم، بعد شما با من تکرار کنید. اشکال نداره با هم قرآن بخونیم، که فقط نوحه که نباید تکرار شه، قرآن هم خونده بشه خوبه، ثواب داره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا و صابروا و رابطوا. چه احساس خوبی پیدا میکنم، احساس میکنم شما الان داره در جانتون این حرفا نور این آیه مینشینه، کار ما توضیح دادن راحت میشه. باور کنید من به نور معتقدم، من دیگه این چیز رو هیچی معتقد نیستم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبرو یعنی چی؟ یعنی تک تکتون اهل صبر باشید. صابرو یعنی چی؟ با هم صبر کنید. با هم صبر کنید تشکیلات لازم داره. دین اینقدر نادون نیست که بگه هم اینجوری با هم جمع شید یلخی با هم صبر کنید دیگه. یعنی چی؟ یلخی ما نداریم. اگه یلخی میخواست بگه نماز جماعت چجوری تشکیل میشد؟ دیدی چیز نماز جماعت چه تشکیلاتی هست؟ صف مرتب، حکم صف اول با صف دوم، تفاوتاش چقدر دقیقه؟ صابرو یعنی چی؟ با هم صبر کنیم. رابطو یعنی چی؟ گوش کنید، گوش کنید. رابطو یعنی چی؟ نیروهای خود را روی هم بریزید، با هم از ولایت تبعیت کنید. نگاه کن، رابطو امامکم المنتظر، رابطو نوع ولایت مداری ما را مشخص می کند. در حدیث غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام، در حدیث دیگری در کتاب کافی شریف از امام صادق، رابطو علل ائمه، رابطو یعنی همفضایی کنید برای تبعیت از امامان و کمک کردن به امامان. بیمزه خودش تنهایی را اومده میگه من اومدم شما رو کمک کنم، او تو اومدی من چیکارت کنم؟ تو رو برو تشکیلات بشو بردار بیا فداتون بشم عزیز من. زیارت میخوایی بری، مستحب به زیارت تنهایی نری، با چند نفر بری. یه زیارت، زیارت که امام معصوم به شهادت رسید قبرشون رو میخوایی زیارت کنی، هنو امام حی نیست که تو بخوایی کمکش کنی. زیارت میگه زیارت تنهایی نباید بری، زیارت باید دست جمعی بری، چهار نفر مردا ببر بگو ما اومدیم. اصلا پیش امام که آدم تنهایی نمیره که. بازم روایت براتون میخونم. ابن عباس میگه در کتب دیگران، رابطو ای فی سبیل الله، رابطو نزلت فی رسول الله و علی. رابطو مال ولایت مداریه. حالا اجازه بدید من خیلی میترسم به خدا قسم شما یه کمی چون انقدر بداندیش و بدشنو هست که حرفای واضح میزنی یا دیگه حالا کاری ندارم. شما ممکنه قبول کرده باشید حرف بنده رو، اما من میخوام از رو بخونم. دقت بفرمایید، میخوام تفسیر المیزان رو از رو بخونم که در مورد رابطو چی میفرماید. مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است. صابرو میشه چی؟ مصابره مصدرش میشه. مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروهای مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت برسد. وقت نگه این یه بحثی طراحی کرده بود بعد اومد دیگه رفی رفت تو تشکیلات. و اگر مرابطه نباشد گو این که صبر من و تو به تنهایی و علم من و تو به تنهایی و هر فضیلت دیگر افراد به تنهایی سعادت آور هست، ولی بعضی از سعادت را تعمیم می کند و بعضی از سعادت سعادت حقیقی نیست. یعنی قسمتی از سعادت را تعمیم می کند، قسمتی از سعادت که سعادت معنی کاملش نیست. به همین جهت دنبال سه جمله اصبرو صابرو رابطو اضافه کرد و تقل الله لعلکم تفلحون، که البته منظور از این فلاح هم فلاح تام حقیقی است. آقا میخواید رستگار بشید، رابطو. رابطو یعنی چی؟ یعنی از امامت میخواید. آقا اگه میخواست خدا بگه که از امامت تبعیت کن، که فقط همون چند آیه اونورتر تو سوره بقره یا چند تا آیه، حدود 60 آیه بعد از این آیه میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. خب گفته بود دیگه، آقا تو هر کدومتون برید از خدا اطاعت بکنید. اما حدود 60 آیه قبل از اطیع الرسول و اولی الامر منکم میفرماید رابطو. وقت ائمه تفسیر میکنن رابطو به درد چی میخوره؟ میفرماید رابطو به درد تبعیت از ولی امر میخوره. تشکیلات دارید در تبعیت از رهبری جامعه، امیر المؤمنین یا هر کس دیگری؟ بقیه توضیح این بحث بمونه و بعد ببینید چه آثار وحشت انگیزناکی در میاد. قابل توجه کسانی که فکر میکنن ما میگیم ولایت مداری یعنی همه مستقیم به ولی ربط وصل بشن، همه با ولی هماهنگ کنن. نه، برو با رفقات ببینن چی کار میکنی. رفقای ولایت مدار با هم چجوری رفتار میکنن؟ ببخشید خیلی طولانی شد موضوع بحث و باید یه جوری مطرح میکردم که نه تکفیر بشم. نمیدونم حالا چقدر موفق شدم. همیشه بد شنیدن هست، بی خیال، ولی من بد بیان نکنم، حداقل بد فهمی زیاده، یه مقداری شدم باید بی خیالی تهی بکنه. پس آقا شما واقعا در نهایت میخوایید در مورد ولایت مداری و شیوه ولایت مداری که اصل مهمش تشکیلات صحبت بکنیم؟ مگه ما موضوع دیگه این به اندازه ولایت مداری مهم داریم که در موردش صحبت بکنیم؟ خب همینه دیگه. میخوایی روزه بخونم براتون؟ وسط جنگ اسبها میتازن به سمت خیمه ها، آتش ها رو به سمت خیمه ها دارن میریزن. زینب کبرا وسط اون شلوغی میاد، الان میدونه دیگه امامش امام زین العابدینه، در حال بیماری، خودش عقیله بنی هاشمه، میاد صدا میزنه آقا چه کنین؟ شما دستور بدید. حضرت میفرماد علیکن بالفرار، فرار کنید. زینب کبرا میاد بچه ها فرار کنید. ولایت مداری ببین. ولی امام زین العابدین خیلی اداره اون جمع کوچک اسیران زنها و دخترها براشون راحت بود. برای چی؟ برای اینکه یه تشکیلات هم اونا، رهبر اون تشکیلات زینبه، همه همافزایی دارند. فقط امام زین العابدین شما سایت بالای سر ما باشه بسته. گاهی حضرت سوالهایی که میپرسید بقیه شو، وقت امام زین العابدین یه جا میخواد به زینبش دستوری بده. کجا؟ اونجایی که زینب داره سر بریده ابا عبدالله حسین رو بالای نیزه میبینه، فریاد میزنه، گریه میکنه، زجه میزنه، میخواد زینبش رو آرام کنه. ببین عبارتی که میفرماید چی؟ میفرماید عمه جان زینب، اگر چه تو عالمه غیر معلمه هستی، تو نیاز نداری کسی به تو حرف بزنه، ولی ازت خواهش میکنم آرام بگیره، اینقدر بی‌تابی نکن. میفرماد میدونم تو خودت تشخیص میدی، ولی خب من دلم طاقت نمیاره، ازت میخوام که، یعنی ولایت مدار باید خودش اهل تشخیص باشه. و این چجوری تعامل پید؟ چجوری امکان داره جز در تعامل؟ انشالله راز بزرگی برای ولایت مداری و بندگی است تعامل ما مؤمنین با یکدیگر، واقعا رازهای بزرگی توش هست.
خدا انشالله ما رو برای ظهور حضرت آماده بکنه. یکی از دلایلی که ما این همه جمعیت ماشاءالله هستیم امام زمانمون نمیاد، چون ما با هم پیوند نداریم، هممون تکیم کنار هم دیگه، فقط منتظر فرمان آقاییم. حالا خود شما با هم یه چند لحظه آقا ساکت باشن چیکار میکنیم؟ هیچی، مانید ممکنه توی ما هم بسازیم. تو رو خدا اینجوری نباشه، خواهش میکنم ازتون. امشب به تعبیری، بله امشب هست یا فردا شب، شب شهادت امام زین العابدین علیه السلام امشب هست، من میخوام روزه امام زین العابدین بخونم. باشه؟ آماده هستن دوستان؟ خیلی کوتاه ها، ولی ببینم تا صبح تو خوابت میبره یا نه با این روزه. تا خانه عشق بریزیم. امام حسین همه چی رو تو کربلا طاقت آورد. اگه گفتی چی رو طاقت نیاورد، جلو چشمش حمله کنن به خیمه ها، بلند شد به نیزه غریبی تکیه داد، صدا زد نامردا این کار رو نکنید. اول حساب حسین با همه عظمت امام حسین، فرزند امام زین العابدین، اینقدر جلو چشمش تازیانه به بچه ها زدن. امام زین العابدین الهی فدات بشن که گوشه خرابه می نشستی در حالی که زن و بچه شما حریم اهل بیت جل و نامحرم ها بودن. امام زین العابدین نمیدونم چرا شهادت امام زین العابدین باید نزدیک عاشورا باشه، حتما یه عاشورایی. حضرت انقدر گریه کردن مثل این 30 سال عمری که زجه زدن. سال آخر میشه گفت امام زین العابدین در سوگ کربلا به شهادت رسیدن. یه جمله از امام زین العابدین براتون بگم که معلوم بشه این حرفا پر بیراه نیست. گفتن آقا در تمام این مراحل کجا به شما سخت تر بود؟ کدام حادثه یا عاشورا شهادت کی برای شما سخت تر بود؟ برگشت فرمودن امان از شام، اون لحظه ای که ما رو وارد شام کردن. سخت نیست؟ جلوی یه مردی بردارن خانوادش رو تازیانه بزنن، طناب به گردن زن و بچهش بیندازن، سخت نیست؟ مرد غیور و غیرتمندی و مرد با عظمتی مثل امام معصوم امام زین العابدین. امام زین العابدین الهی فدای غم و غصه ها که هیچ کس شما رو درک نکرد. یکی از گریه های امام سجاد که هر سال ما تو این عید این روزه رو خوندیم ها، یکی از گریه های امام سجاد میدونید این بود؟ آب میدید گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد، قنداقه 6 ماهه میدید گریه میکرد. بگم امام زمان گوسفندی رو سر میبریدن دیگه، آقا طاقت نمی آورد گریه میکرد. ولی یکی از گریه های امام سجاد که کمتر گفته شده اینه، غذا می آوردن، بوی غذای گرم پخش می شد، یه دفعه آقا اینقدر گریه می کرد، اشک چشمش روی غذا می ریخت، غذا از دست می رفت. غلام می اومد غذا رو عوض می کرد، گفت آقا من گناهی کردم، چه اشکالی داشت غذا؟ آقا نمی تونست توضیح بده. من می شنیدم، دیده بودم این رو، نمی فهمیدم آقا امام سجاد علیه السلام چرا غذای گرم می دیدن گریه می کردن. بعد یه جایی دیگه مقتل دیدم مثل امشبی که الان دم در هیئت شاید غذا بدنش، برید خونه غذا بخوری، شاید قبلش غذا خوردی، الحمدلله. مثل یه همچی شبی بچه های حسین و گرسنه نگه داشتن، دیگه های غذا رو گذاشتن، بوی غذا به مشام بچه های حسین می رسید، بچه ها به دامن همه شون زینب پناه می بردن. نوشته تو تاریخ می گفتن به بچه های حسین قضا ندیم، بذارید از شدت گرسنگی دست گدایی دراز کنن تو کوفه وقتی می رسید. وقت امام زین العابدین یاد این صحنه ها بیفته آرام بگیره. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو اهل روابط اجتماعی بسیار عالی با مؤمنین قرار بده.
قدرت ساختن تشکیلات و تشکیلات‌های بسیار قوی در خدمت حضرت ولی عصر و نایبش به ما عنایت بفرما. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.